حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا
تو این لحظه های با برکت و ملکوتی اذان ظهر به یاد زنده یاد استاد قاسم موسوی قهار دعای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو که با صدای ایشونه به اتفاق زمزمه میکنیم. روحشون شاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
واماندگان قریبستان غیبت کاش می دانستند که هرچه آید بر سر ما همه از دوری توست.
مفاتیح نگاه کنید، شبای جمعه یه نماز و یه دعا، استغاثه به امام زمان علیه السلام، دو رکعت نماز، بعد یه دعا داره سلام الله الکامل و تام و شامل. یا نه هیچ کدوم از اینا رو بلد نیستی؟ یه ذکر بهتون بگم، این ذکر رو هر بار با دلت گفتی یقین داشته باش جواب میگیری. سه بار بگو المستغاث بک یا ابن الحسن، المستغاث بك يا ابن الحسن، المستغاث بك يا ابن الحسن. وقتی کار به تنگ میشه برو یه گوشه دستاتو رو سرت بذار بگو المستغاث بك يا ابن الحسن، ببین جواب میده یا جواب نمیده. از جایی هم که فکر نمی کنی مشکل تو حل میکنه ها، منتها بدیش اینه که من یادم میره یه وقتای آقا دارم، صاحب دارم، کس دارم، من نباید در خونه غیر او رو برم بزنم، فقط باید در خونه او رو برم بزنم.
ما هم همینطور گرفتاری داری در خانه امام زمان، یبن رسول الله کمکم کن، بیچارم، گرفتارم، عرض دارم، نمیدونم هر کی هر گرفتاری بلی داره. گفت گر گدا کاهل بود تقصیر خواهم خانه چیز، یبن رسول الله دست ما و دامن شماست، ما همه از دوستان و علاقمندان شما هستیم، اشتباهات و گرفتاری ما زیاد.
در نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. مشکل اینه که من پیاله گدایی‌مو در خونه حضرت نمیبرم، درست نمیبرم، میرم عرض حاجت، اما تو دلم به صد نفر دیگه امیدوارم. من حیث الله یحتسب کارو را میندازه، از جایی که فکر نمی کنی گره از کارت باز میکنه.
نجات یافتن از مهلکه عالم نیست مگر با توسل جستن به ریسمان امن دعای فرج.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سردر ما، چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
انشاءالله که هرچه زودتر چشمان ما به وجود نورانی و مبارک حضرت ولی عصر ارواح نافدا روشن و بینا بشه. درود و سلام خداوند بر آخرین فرستاده او حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. طاعت و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق، التماس دعا داریم. از شما خیلی متشکریم که با مایید. و اما سوالی که برای شما مطرح کردیم اینه، تا حالا تعلل و دست دست کردن فرصت یک کار خیر رو از شما گرفته یا خیر؟ 30900 سامانه پیامکی و 224886 و 225009 تلفن های ماست. ما در خدمتتون هستیم و امیدوارم که تا به انتهای برنامه امروز محبت کنید و ما رو همراهی بفرمایید. البته این رو هم بگم که یکی از ویژگی‌های اهل کرم اینه که برای کار خیر همیشه شتاب دارن. اگر اهل کرم هستید دست دست نمی کنن، هزار بار استخاره نمی گیرن، بهونه نمی آرن که صبر اومد برو فردا بیا. و اما حالا هر روز یک مسجد رو بشنوید. با افتخار در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه.
هر روز یک مسجد.
امروز به نوشآباد اومدیم، شهری در نزدیکی کاشان، دقیقاً در 14 کیلومتری شمال کاشان. میتونید شهر نوشآباد که معروف به آثار بیشمار تاریخیش رو ببینید. از قدیمی ترین آثار تاریخی این شهر میشه به مسجد جامع عتیق نوشآباد اشاره کرد. مسجد جامع عتیق نوشآباد از مهمترین آثار تاریخی این شهر محسوب میشه. این مسجد بزرگ و وسیع در زمان سلجوقیان ساخته شده و در دوره صفویه هم گسترش پیدا کرده، شامل یک صحن وسیع، دو ایوان مرتفع، یک شبستان بزرگ و همچنین مناره زیبایی هست که از فاصله دور هم چشم شما رو به خودش خیره میکنه. این مسجد دو در ورودی اصلی داره که دقیقا در ضلع جنوب شرق و جنوب غرب هست که شما را هدایت میکنه به محوطه اصلی مسجد. البته این رو بگم که مسجد جامع نوشابات 3 در چوبی کندکاری شده داره که جدیدترین اون یک کتیبه‌ای بر روی اون نصب شده که متعلق هست به قرن 12 هجری قمری. سمت مسجد جامع عتیق نوشابات مربع شکل هست و دقیقا در بین ایوانهای شمالی و جنوبی که دو ایوان وسیع و مرتفع هستن و همچنین شبستان مسجد که معروف به شبستان زمستانه احاطه شده، یک حوض کوچک زیبا هم در وسط این صحن دیده میشه. اون چیزی که ما در ساخت بنای مسجد جامع عتیق کاشان خیلی میبینیم آجرکاری زیبایی هست که در کنار گچبری و کاشیکاری ها به چشم میخوره، ولی اون چیزی که غالب هست آجرکاری زیبایی که در این بنا استفاده شده و این رنگ و این چیدمان زیبایی خاص رو به این بنا بخشیده. از ایوان این مجموعه صحبت بکنم، ما در ایوان جنوبی کتیبه‌ای رو به خط ثلث گچبری شده میتونیم مشاهده بکنیم که بسیار زیبا هست، ولی متاسفانه تاریخی که ذکر شده محو شده و این باعث شده که از ساخت این بنا و تاریخ کتیبه های اون ما خیلی اطلاع نداشته باشیم. بعضی جاها مثل یکی از درهای خود این مسجد که اشاره کردم تاریخی برای اون ذکر شده. ما تزئینات آجر و کاشی رو در کنار این کتیبه میتونیم ببینیم و درباره مناره این مسجد که از زیبایی های خاص اون هست و نشون میده که اینجا در زمان سلجوقیان ساخته شده صحبت بکنم. دقیقا در گوشه شمال غربی مسجد شما میتونید این مناره را از نزدیک مشاهده بکنید که با توجه به نوع آجرچینی اون که به صورت 7 و 8 هست در مجاورت همدیگه کاملا گواه اینه که این مناره در دوره سلجوقیان ساخته شده و ساخت اولیه این مسجد در اون زمان.
خب بسیار سپاسگزاریم از سرکار خانم پهلوانی به خاطر بخش هر روز یک مسجد، اما حالا یک پنجره رو رو به آسمان باز میکنیم. پنجره رو به آسمان. حالا گشوده شد اون پنجره رو به آسمان. سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ادیب یزدی.
و علیکم السلام حسای تحناصری عزیز، خدا قوت، خسته نباشید،
زنده باشید، محبت مدیریت زمان بفرمایید. ما 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله.
امروز کوتاه میگم بر اساس موضوع کلی که انتخاب کرده بودیم که تعجیل در کار خیر و شتاب در مسیر نیکی بود، رسیدیم به اینجایی که یکی از آیه های سوره مبارکه انبیا رو امروز مد نظرمون بوده و این سوال که تا حالا تعلل و دست دست کردم فرصت یک کار خیر رو از شما گرفته، آیه 90 سوره انبیا مد نظر ما بوده، چه کنیم که تعلل نکنیم در کار خیر و شتاب داشته باشیم؟
خواهش میکنم. بله، ضمن عرض سلام محضر مبارک شنوندگان عزیز و بزرگوار، چون تعلل در کار خیر ذهن انسان رو متوجه حاشیه های موضوع میکنه.
بله.
و اولا از سرعت اولیه توجه به کار خیلی به شدت میکاهه و بعدم توی همین فرصت یه مرتبه با کمال تأسف شیطان سر و کلش پیدا میشه.
بله.
و شیطان انسان رو از مبادرت به عمل خیر پشیمان میکنه، میگه اینا همونایی نیستن که چند وقت پیش جواب سلام تو رو نمیدادن، حالا میخوای بری زندانیشون از زندان آزاد کنی و و و و و. یعنی مصادیق زیادی از کارهای زشت، مثلا طرفی که شما میخوایی براش گام برداری رو در ذهنت متجلی میکنه، چون کار شیطان ایجاد بغض و عداوت و کینه و جدایی و تفرقه است.
بله.
و همین موجب این میشه شما در کار خیرت به تردید بیفتی و اصلا به طور کلی قضیه رو کنار بگذارید. برای همین قرآن میفرماید که سار او فل خیرات یا فسته بل خیرات، در کار خیر سریعا اقدام کنید قبل از اینکه سر کله شیطان پیدا بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، بسیار رسانه‌ای و دقیق، سر وقتم تمام کردی. محبت داریم تا فردا همین حوالی شما رو به خدای بزرگ
بسپاریم ان
شاء الله، به شرط بقا. یا الله، خداحافظ شما. خداحافظ. گفتگو کردم با کارشناس محترم برنامه، حاج آقا ادیب یزدی. با ما بمانید لطفاً، ثانیه‌های پایانی برنامه است. اهل کرم بهونه نمی کنن که امروز اوضاع قمر در عقربه و کواکب مناسب نیستن. هر کاری برای هر کسی از دستشون برمیاد بی تعلل، بی منت و آزار، بی تأخیر و سریع انجام میدن. کریمن دیگه، ای کاش هممون اینجوری باشیم. خدا حفظتون کنه مردم ایران. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. رخاوت به نام او که بخشایشگر است و مهربان. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم و دعوتتون میکنم در جمع شنوندگان برنامه رخاورد باشید. در مجله علمی رهاورد اطلاعات مختلفی در حوزه دانش و فناوری توسط کارشناسان و محققان ارائه میشه که امیدواریم توجه شما رو جلب کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره استفاده از نانوشیمی سبز برای ذخیره سازی گاز هیدروژن صحبت بکنیم. پژوهشگران دانشگاه کاشان نانوساختارهایی رو تولید کردن که میتونه برای ذخیره سازی گاز هیدروژن به عنوان سوخت پاک استفاده بشه. این نانوساختارها از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست با استفاده از یه روش آسان، مؤثر و سبز ساخته شدن و پایداری مناسب هم دارن و به طور مطلوب مفید و مؤثری قابلیت استفاده در فرآیند ذخیره هیدروژن به عنوان سوخت پاک رو دارن. توی این کار تحقیقاتی با کاربرد روش‌های شیمی سبز نانوساختارهایی ترکیب شدن که میتونن برای ذخیره سازی گاز هیدروژن مورد استفاده قرار بگیرن. هیدروژن به عنوان یک سوخت پاک میتونه در صنایع مختلف مثل تأمین سوخت خودروها جایگزین سوخت فسیلی بشه. با توجه به دو تا چالش عمده آلودگی‌های محیطی ناشی از سوخت‌های فسیلی و کمبود این منابع انرژی در سال‌های آینده، تهیه نانوساختارهایی که بتونن در زمینه تولید انرژی‌های جایگزین به کار برن اهمیت زیادی پیدا کرده. بیشترین مصرف هیدروژن هم در صنایع نفت و پالایش گازه. این گاز عمدتاً به عنوان یک خوراک جانبی، ماده شیمیایی حد واسط و یا حتی به عنوان یک ماده شیمیایی خاص مورد استفاده قرار میگیره. همچنین در سراسر دنیا طراحی وسایل نقلیه ای که از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده میکنن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته. تا تولید نان و ذرات به روش‌های شیمیایی هم خودش یه عاملی برای ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی به شمار میره. به خاطر همین بهتره برای کمک به محیط زیست با استفاده از روش‌های شیمی سبز به تولید نان و مواد مصرفی پرکاربرد اقدام کرد. توی این طرح در بخشی از فرآیند تولید نانوساختارها عصاره موز جایگزین مواد شیمیایی شده. دکتر سحر زینتلو از محققان این طرح درباره مزیت‌های این فناوری گفته توی این طرح نانوساختارهایی با استفاده از یه روش سبز تهیه و شرایط بهینه تولید اون معرفی شده. توی این فرآیند از عصاره موز به عنوان یک سوخت جدید برای اولین بار استفاده شده. وقتگیر نبودن این روش، نیاز نداشتن به دستگاه‌های خاص و گرون قیمت و شرایط ویژه و سخت، بازده و خلوص بالای محصول از جمله مزایای طرح مورد نظره. از طرف دیگه نانوساختارهای تولیدی کارایی بالا و قابل توجهی برای ذخیره هیدروژن دارن و با هدف پیدا کردن یه راه آسون و قابل انجام برای تهیه نانوساختارهای یک نواخت با اندازه مناسب، با درجه تخلخل بالا و از همه مهمتر محصولی با کارایی مطلوب برای استفاده در صنایع انرژی مناسبه. دکتر زینتلو ضمن اشاره به این نکته که این طرح قابلیت تجاری سازی رو هم داره گفته که نتایج این پروژه قابلیت تجاری شدن داره. الان طرح در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده و برای دست پیدا کردن به تولید صنعتی یک سرمایه گذار برای حمایت مالی لازمه. به اعتقاد زینتلو کاهش هزینه در تولید محصول، افزایش سرعت در فرایند ذخیره هیدروژن و کاهش آلودگی حین تولید محصول با کارایی ذخیره هیدروژن به عنوان سوخت پاک از ویژگی‌های بارز این فراینده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه نانوتکنولوژی هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از مباحث مهم در کل دنیا است. تا به حال فعالیت‌های مفیدی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور ما هم به ثمر رسیده. تدوین استانداردهای مصرف انرژی، ایجاد و توسعه آزمایشگاه ملی صرفه‌جویی انرژی، تهیه نرم‌افزارهای مشاور بهینه‌سازی و فعالیت‌های آموزشی و آگاه‌سازی از جمله این اقدام‌ها بوده. اما همچنان ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد که در صورت راهکارهای مناسب بهبود الگوی تولید و مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت. یکی از راهکارهای جدید استفاده از فناوری به نام RTO که در پژوهشگاه صنعت نفت طراحی شده. آقای دکتر مهدی احمدی مروست، متخصص در علم شیمی و پژوهشگر پژوهشگاه صنعت نفت، در این باره توضیح میدن.
بحث انرژی و مصرف انرژی یکی از مقوله‌هایی هستش که الان در مملکت ما بسیار بسیار مورد توجه هست، حتی در سطح جهان، علل خصوص در مملکت ما. از اون لحاظ میگم که ما شدت مصرف انرژی بالاتری داریم نسبت به نرم جهانی و طبیعتاً همه اذعان دارن که باید این رو کم کنیم. یکی از مهمترین جاهایی که مصرف انرژی رو ما داریم طبیعتاً صنایع ما و همینطور صنعت انرژی ما، علل خصوص صنایع نفت ما هستش. در حوزه پژوهش و فناوری مسئله رو که در مملکت ما گام‌های خیلی خوبی در اون زمینه برداشته شده از توسعه دانش فنی هاست. اون چیزی رو که در ادامه در سطح دنیا و همینطور ایران به اون نگاه ویژه دارن، بحث کاهش مصرف انرژی و استفاده از فناوری‌های نوین کاهش مصرف انرژی در مجتمع‌های در حال کار هست، یعنی مجتمع‌های پتروشیمیایی، پالایشگاهی و دیگر مجتمع‌های عملیاتی ما که در حال کار هستند. علل خصوص که مصرف بسیار انرژی هم داریم، از طرفی تولید محصولات بسیار با ارزش و صنعت ما عمدتاً بر پایه این صنایع استوار شده و یکی از تکنولوژی هایی رو که ما دیدیم دارای پتانسیل بالایی هستش برای اینکه بهش دست پیدا کنیم، تکنولوژی RTO یا ریل تایم اپتیمایزیشن یا بهینه‌سازی همزمان فرایند. هدفی که این فناوری داره در اصل این هستش که به صورت مستمر در حینی که عملیات در حال کار هست، پالایشگاه پتروشیمی ما در حال تولید هست، میزان مصرف انرژی رو مینیمم کنه، به کمترین حد ممکن بره. انرژی هایی رو که ما در صنایع نفتیمون مصرف میکنیم در مجتمع عملیاتیمون، یعنی برق، آب، بخار، اینها رو کاهش بدیم. نکته‌ای که ما رو خیلی جالب دیدیم این بود که این فناوری هستش که سود اقتصادی بسیار بسیار بالایی داره، یعنی میزان بازگشت سرمایه که معمولاً در فرآیندهای نفتی بین 10-20% اگر باشه مناسب هست برای حتی کشور ما، این فناوری میزان بازگشت سرمایه بالای 200% 100% رو میده که خیلی خیلی عجیب بود. فناوری RTO یک فناوری مبتنی بر اتوماسیون و کنترل هست. در اصل فرایندی هستش که از همه لحاظ در بهترین حالت فرایندی قرار داره، یعنی بهترین حالت در اختیار بهره بردار قرار میگیره. با گذشت زمان و کارکرد این فرایند یک سری تغییرات در فرایند اتفاق میفته که این تغییرات معمولا توسط بهره بردارها پایش نمیشود. این تغییرات باعث میشه که فرایند ما میزان مصرف انرژی که در روز اول مینیمایز بوده، در بهترین حالت بوده، با گذر زمان افزایش پیدا کنه. فناوری RTO به صورت مستمر فرایند مورد نظر رو پایش میکنه و بر اساس این پایشی که میکنه و بر اساس یک سری الگوریتم ها و محاسبات که انجام میده، ست پوینت های بهینه رو برای اینکه ما مینیمم میزان مصرف انرژی رو داشته باشیم در اختیار بهره بردار قرار میده. یه مثال شاید روشن‌تر بخوام بزنم، ابتدای کار که ما یه خودرو رو از کمپانی تحویل میگیریم، این خودرو کاملا اوکی هست، هیچ مشکلی نداره، میزان مصرفش هم طبیعتا در حدی هستش که میزان بهینه مصرف اون خودروست. بعد از مدتی که با اون خودرو کار میکنیم، تغییراتی در موتور به وجود میاد، از حالت نرمال خارج میشه، میزان مصرف میره بالا. هر چند مدت یه بار افراد میبرن این رو به نمایندگی تحویل میدن و اونجا تنظیمش میکنه، دوباره میزان مصرف سوخت رو پایین میاره. این تکنولوژی همین کار رو انجام میده، یعنی به صورت مستمر نه مقطعی. ما هر 6 ماه یه بار خودروی خودمون رو به نمایندگی مراجعه میکنیم، ولی در این تکنولوژی به صورت مستمر در هر بازه زمانی 8 ساعته یا یک روزه این کار رو انجام میده و به این ترتیب میزان مصرف انرژی بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه.
برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. رهاورد یک مجله علمی در همه عرصه‌های دانش و فناوری دنیا است. با ما تا آخر برنامه همراه باشید.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که رژیم غذایی پرچرب باعث پیشرفت سرطان پروستات میشه. مطالعات اخیر محققان دانشگاه مکگیل در کانادا نشون میده رژیم غذایی پرچرب سرطان پروستات رو تهاجمی تر و کشنده تر میکنه. به گزارش پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، بعضی ژن‌ها در شروع و پیشرفت سرطان نقش دارن. این ژن‌ها انکوژن نامیده میشن و یکی از این انکوژن ها MYC نام داره. این ژن یک عامل کلیدی در تومورزاییه، به خاطر همین سلول های سالم رو بدخیم میکنه و به رشد سلول های سرطانی منجر میشه. معمولا این فرایند به خاطر وجود بیش از حد این ژن اتفاق میفته. مطالعات محققان دانشگاه مکگیل با بررسی رژیم غذایی 319 بیمار نشون میده رژیم غذایی پرچرب و حاوی چربی اشباع شده نقشی مثل وجود بیش از حد ژن MYC داره و سرطان پروستات رو تهاجمی تر میکنه. این مطالعه بیش از پیش تأثیر رژیم غذایی رو بر کنترل بیماری روشن میکنه. رژیم غذایی پرچرب علاوه بر تغییرات مولکولی با افزایش چاقی و شاخص توده بدنی هم در پیشرفت سرطان پروستات مؤثره. به گزارش انجمن سرطان امریکا یا همون ACS، سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان و دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطانه. اگرچه میانگین سنی ابتلا بیش از 60 ساله، ولی بروز اون در سنین قبل از 40 سالگی هم دیده شده. بنابراین پزشکان معتقدند که مردان بالای 40 سال باید سالی 2 بار تحت غربالگری سرطان قرار بگیرند. الان برای تشخیص سرطان پروستات از تست دیجیتال رکتوم، آزمایش خون، MRI، نمونه برداری و آنتیژن ویژه پروستات و PSA استفاده میشه.